ساعت 22 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست، رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو در این ساعت تقدیم شما میکنم در شامگاه دوشنبه 21 فروردین 1396 خورشیدی برابر با 10 آوریل 2017 میلادی. خوش اومدید به این مجله خبری. با 30 دقیقه خبر و گزارش همراه شما هستیم. همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان، وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه خواستار تشکیل یک کمیته حقیقتیاب بین المللی برای بررسی حمله شیمیایی به منطقه خان شیخون در سوریه شد. خبرگزاری دولتی ایرنا میگوید که محمد جواد ظریف این درخواست را در گفتگوی تلفنی با وزیران امور خارجه روسیه، سوریه، عمان و الجزایر و همچنین فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مطرح کرده است. ایران و روسیه که از حامیان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند، پس از اینکه آمریکا بامداد روز 18 فروردین با 59 موشک تامهاک به پایگاه الشعیرا در استان حمص سوریه حمله کرد، به انتقاد شدید از اقدام دولت دونالد ترامپ پرداختند. واشنگتن میگوید رژیم بشار اسد مسئول حمله شیمیایی به غیرنظامیان در روستای خان شیخون در استان ادلب سوریه است و این حمله نیز از پایگاه شعیرات صورت گرفته بود. در حمله شیمیایی به خان شیخون بیش از 80 نفر از جمله چندین زن و کودک جان خود را از دست دادند و بیش از 500 نفر نیز مجروح شدند. در ایران محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی خبر داد که قوه قضاییه مازاد بر مصوبه قانونی بیش از 285 میلیارد تومان به کارکنان خود حقوق و پاداش پرداخت کرده است. به گزارش خبرگزاری اسنا، آقای صادقی در جلسه علنی روز دوشنبه در مجلس توضیح داد که این آمار بر پایه گزارش دیوان محاسبات به دست او رسیده است. محمود صادقی افزود که به گزارش اخیر دیوان محاسبات تخلفات گسترده‌ای به خصوص در نهادهای مدعی مبارزه با حقوق‌های نجومی رخ داده که به میزان 10 برابر تخلفات حقوق‌های نجومی بوده است. دیوان محاسبات نهاد نظارتی وابسته به مجلس است که بر چگونگی مصرف بودجه در دستگاه‌های دولتی نظارت می‌کند. رئیس و دادستان دیوان محاسبات با رأی نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه ضمن دفاع از عملکرد دولتش در زمینه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گفت که در کارزارهای انتخاباتی نباید به مردم دروغ گفت. آقای روحانی در این نشست خبری همچنین به برخی انتقادهای مطرح شده درباره عملکرد دولتش پاسخ داد.
اشکالی نداره حرفاشون رو بزنن، اولا آمار و ارقام دقیق باشه، سخن دقیق بگیم، به مردم دروغ گفته نشه. این بالاترین خیانت به یک ملت هست.
رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از این نشست خبری گفت که تلاش دولتش در کم کردن فضای امنیتی در جامعه بود است. او در پاسخ به سوالی درباره بازداشت برخی مدیران کانال‌های تلگرامی هم گفت که وزرای کشور و اطلاعات را مأمور بررسی این موضوع کرده است و آنها گزارش‌هایی در این باره به او دادند. موج تازه بازداشت روزنامه‌نگاران و مدیران تلگرامی، انتقاد برخی فعالین حقوق بشر و سازمان‌های مدافع آزادی بیان را به همراه داشته است. و در خبر دیگر، احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری نامزدی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری را یک شوخی و توهین به ملت ایران دانست. آقای منتظری روز یکشنبه در مصاحبه با وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت این مسئله بیشتر شبیه یک شوخی است. به گفته وی، آقای رئیسی که یک روز هم تجربه کار اجرایی ندارد چطور می‌خواهد رئیس دستگاه اجرایی شود؟ ابراهیم رئیسی یکی از اعضای کمیته تصمیم گیرنده درباره اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 بود. آقای جوالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی می‌شنیدید و گذری کنیم بر فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. واکنشا به اعلام کاندیداتوری ابراهیم رئیسی به عنوان کاندیدای مستقل در انتخابات ریاست جمهوری ایران.
چون که امتحان پس داد، بعدها به عنوان معاون دادستان انقلاب در کشتاری 67 نقشش دیگه برجسته است و نوارای آیت الله منتظری منتشر شده، همه میدونن.
نشست رسانه‌ای حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، بار دیگر از منتقدان عملکرد دولتش به صراحت انتقاد کرد.
به نظر میرسه در این دوره اصولگرایان و رهبری تصمیم گرفتن اقتصاد رو گروگان مناقشه سیاسی کنند.
انتقاد محمود صادقی، نماینده مجلس، از پاداش‌های پرداخت شده از سوی قوه قضاییه.
دفعه پیشم که آقای صادقی درگیر شد با قوه قضاییه و سر حساب‌هایی که آقای لاریجانی به صورت شخصی داشت و به بحث بازداشت رسید و مجلس مداخله کرد و اینها، اون ماجرا هم تقریبا تمام شد و هیچ اثری هم نگذاشت.
ویژه برنامه ملاقات و پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا هم از دیگر بخش‌های مجله شبانگاهی ما خواهد بود. یک روز مانده به آغاز ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری، بعضی از تحلیلگران از ایجاد شکاف در جبهه اصولگرایان صحبت می‌کنند. اعلام کاندیداتوری ابراهیم رئیسی به عنوان کاندیدای مستقل موجب شده تا جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی موسوم به جمنا در اطلاعیه‌ای آورده که در آقای رئیسی مطابق با اساسنامه این تشکل سیاسی قدم برخواهد داشت. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم فرین عاصمی.
در حالی که ابراهیم رئیسی با انتشار بیانیه اعلام کرده فارغ از گروه بندی های سیاسی رایج در انتخابات شرکت خواهد کرد، جبهه پایداری هم با انتشار بیانیه بر عدم همکاری با تشکل جبهه مردمی نیروهای انقلاب یا جمنا خبر داد. تشکل جبهه پایداری اعلام کرده هیچ برنامه‌ای برای پیوستن به تعبیر این تشکل به مجموعه های جدید سیاسی برای فعالیت در انتخابات ریاست جمهوری ندارد. پیشتر هم از قول محمد تقی مصباح یزدی که پدر معنوی جبهه پایداری خوانده می شود، اعلام شده بود که او در انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت ماه هیچ ائتلافی را نمی پذیرد. یک شنبه عصر هم عزت الله زرقامی، رئیس پیشین صدا و سیما که قرار است کاندیدای انتخاب شود، به جمنا پیشنهاد کرد در فهرست خود نامزد دیگری را جایگزین ابراهیم رئیسی کند. چند ساعت بعد جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای بیانیه انتخاباتی ابراهیم رئیسی را مطابق با اساسنامه این تشکل سیاسی اصولگرا توصیف کرد و گفت عبارت فارغ از گروه بندی های سیاسی که در بیانیه تولیت آستان قدس رضوی آمده برگرفته از اساسنامه جمنا است. صبح دوشنبه عزت الله زرقامی، رئیس پیشین سازمان صدا و سیما، از دیدارش با ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف، حمید رضا حاجی بابایی، علیرضا زاکانی و مهرداد بزرپاش خبر داد. این افراد کاندیداهای جمنا برای انتخابات ریاست جمهوری هستند. پیش از این پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد، از کاندیداتوری کناره گرفت و حمید رضا حاجی بابایی جایگزین او شده است. حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی، هم روز یکشنبه به روزنامه شرق گفته بود شخص آقای رئیسی از جمنا امکانات بیشتری دارد و حضور او در جمنا حائز نکته مثبتی در افکار عمومی برایش نیست. غلام حسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی، روز شنبه به روزنامه شرق گفته بود که کشورداری با اداره مرکزی مانند آستان قدس رضوی که به گفته او مردم با عشق و علاقه نزورات خود را تقدیم آنجا می کنند، با دولت که در جایگاهی قرار گرفته که باید به مطالبات پاسخ دهد، فرق دارد. احمد منتظری، پسر آیت الله منتظری، هم روز یکشنبه 20 فروردین ماه در گفتگو با وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، کاندیدا شدن ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی را یک شوخی و توهین به ملت ایران دانست. آقای منتظری در این مصاحبه گفت شرکت مستقیم و بدون انکار ابراهیم رئیسی در کشتار تابستان 67 مسئله بسیار با اهمیت است و اگر یکی از کاندیداها یک بار به شخصی با چاقو حمله کرده باشد، موفق نمی شود از مراجع قانونی گواهی عدم سوء پیشینه بگیرد. به گفته آقای منتظری، تکلیف ابراهیم رئیسی در این مورد کاملا روشن است. ابراهیم رئیسی پیشتر به عنوان معاون وقت دادستان در کمیته تصمیم گیری اعدام های سال 67 عضویت داشت. چندی پیش فایلی صوتی از سوی احمد منتظری منتشر شد که در آن پدرش آیت الله منتظری به نقش ابراهیم رئیسی در کشتارهای دهه 60 اشاره کرده و این کار را جنایت خوانده است. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس معتقد است که مسئله دخالت ابراهیم رئیسی در کشتارهای دهه 60 اهمیت کمتری نسبت به مسائل اقتصادی و معیشتی دارد.
برای بخشی از جامعه ایران باید با اطمینان گفت که متاسفانه این مسئله فاقد اولویت است. یعنی مسائل معیشتی، مسئله کار، مسئله تنگناهایی که به جهت اقتصادی گریبان لایه‌های نابرخوردار رو گرفته، مسئله کشتار 67 واجد اولویت نیستش. اما برای طبقه متوسط فرهنگی در ایران من فکر میکنم این فاکتور خیلی مهمی هست و عملا اون دو قطبی احتمال خیلی زیاد در انتخابات آتی شکل بگیره.
با این حال علی کشتگر تحلیلگر سیاسی آقای رئیسی را از مجریان برجسته سرکوب در جمهوری اسلامی ایران میداند.
اوایل انقلاب که دادستان کرج و همدان بود، چون که امتحان پس داد، بعدها به عنوان معاون دادستان انقلاب در کشتاری 67 نقشش دیگه برجسته است و نوارای آیت الله منتظری منتشر شده، همه میدونن و میدونیم که در جریان کشتارهای 67 چندین هزار زندانی سیاسی و افرادی که اصلا حتی اتفاقی دستگیر شده بودند و جوانانی که دوره محکومیتشون رو گذرانده بودند و قرار بود آزاد بشن، به دست چهار قاضی که آقای خمینی انتخاب کرده بود به قتل رسیدن. و در جریان این قتل عام آقای رئیسی یکی از فعالترین قاضی ها بود که میگن همیشه توی هلیکوپتر بین زندان ها حرکت میکرد و دستور اعدام صادر و میکرد. رئیس دادگاه ویژه روحانیت بوده. در جریان سرکوب های 88 بعد از اینکه آقای کروبی مسئله تجاوزای شهریزک رو مطرح کرد، به عنوان هیئتی از طرف آقای خامنه ای مسئول شد که اینو بررسی کنه و عملا پرونده رو مسدود کنه، که اعلام کرد که هیچ تجاوزی صورت نگرفته.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز دوشنبه از دادن پاسخ صریح به پرسشی درباره نامزدی دوباره خود در انتخابات پیش رو خودداری کرده و گفته که برای پاسخ به این سوال دو سه روزی باید صبر کرد. حمید رضا بقایی از دیگر افرادی که شرکت خود را در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 از هفته‌های پیش اعلام کرده، در نامه‌ای به ستاد انتخابات کشور به محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشرایی وکالت داد که به عنوان نمایندگان تامل اختیار او در انتخابات ریاست جمهوری 96 ثبت نام کنند. نزدیکان آقای بقایی میگویند جریانی که آنها آن را امنیتی می‌خوانند قصد بازداشت بقایی را دارد و انتخاب این دو نفر به گفته آنها برای موقع است.
اصلا میخورم نزد شما و نزد همه مردم، تمام هم و غم خودم رو بگذارم، راه عزیز خودم آقای احمدی نژاد محکم و با اقتدار ادامه بدم.
علی افشاری تحلیلگر سیاسی در واشنگتن درباره احتمال رد صلاحیت حمید بقایی در انتخابات میگوید:
ما اگر علائم و قرائن اینی که مربوطه رو دنبال بکنیم، به خصوص مواضع نیروهایی که نزدیک هستن به لحاظ سیاسی به شورای نگهبان و به نوعی میزان الحراره اون هستن، به نظر میرسه که احتمال اینکه بقایی به سلامت از فیلتر شورای نگهبان عبور بکنه ضعیف هست.
سه‌شنبه ثبت نام از داوطلبان 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری آغاز می شود و تا 26 فروردین ماه هم ادامه می یابد.
گزارش همکارم فرین آسمی رو می شنیدید و در ادامه فرصتی داریم تا به تعدادی از تلفن های شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
واقعا که این احمدی نژاد و روحانی بدترین دولت‌های 38 ساله ما ایرانیان بودند. 12 سال از مملکت و ایران عزیز ما را به یک جهنم سوزان مبدل کردند. بیکاری و فقر و گرانی و تورم کمرشکن در این مملکت آخونزده بیداد می‌کند. قضاوت با ما ایران و ایرانیان است، نه مسئولان بی‌کفایت و بی‌لیاقت.
اصلاح طلب و اصولگرا دو لبه یه قیچی هستن، حالا روحانی میخواد باشه یا رئیسی یا احمدی نژاد یا کسی دیگه، همه سرطه یک کرباسن.
میخواهم به آقای نعمتزاده بگویم چنان افتخار میکنی که امسال 40% به تولید اتومبیل در ایران اضافه شده، به ما بگویید که چند درصد آن را صادر کرده اید؟ مگر این نیست که اتومبیل های بی کیفیت را در داخل با قیمت گزافی به ملت ایران فروخته اید که فقط باعث آلودگی هوا و مرگ هموطنان ما منجر شده؟ این افتخار نیست، و چون جناب عالی تاجر هستی فقط برای خودت جذاب می باشد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز دوشنبه در نشستی خبری از عملکرد دولتش در حوزه‌های مختلف دفاع کرد و همزمان با انتقاد از برخی رقبای انتخاباتیش گفت که در کارزارهای انتخاباتی به گفته او نباید به مردم دروغ گفت. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان نخست پرسیده که منظور آقای روحانی از دروغ‌های انتخاباتی چیست. مهدی مهدوی آزاد:
آقای روحانی این بار خیلی تندتر و صریح‌تر درباره اصولگرایان و مخالفانش حرف زد. بود اول در مورد کسانی است که آقای روحانی معتقد در پوشش به عملکرد اقتصادی دولت دروغ میگویند. او بارها گفته که مخالفینش همین چیز رو وارونه میکنند، آمار دروغ میگن، حتی مشکلات رو بزرگ نمایی میکنند. بود دومی که امروز اشاره کرد از کلمات مثل عوام فریبی، پوپولیسم، مردم فریبی استفاده کرد. به صورت مشخص طرح احمدی نژادی‌ها و آقای بقایی رو زیر سوال برد که خواستار افزایش یارانه‌ها به 250 هزار تومان هستند. او گفت این دروغه و باید بگن منابع مالیش رو از کجا میخوان بیارن. یه روزهای گذشته مسئله خرید هواپیماها رو مطرح کرده. و بعد سوم هم ناظر به جنگ روانی علیه یاران آقای روحانی است. اطرافیان او معتقدند اتهامات اقتصادی که در زمینه فساد به دولت او وارد میشه درست نیست و اونها شکایت زیادی رو در دستگاه قضایی مطرح کردن و دستگاه قضایی رسیدگی نمی‌کنه.
بخشی از دفاعیه حسن روحانی امروز مربوط به عملکرد اقتصادی دولت بود. با توجه به اینکه انتقاد رهبری در فروردین ماه و اسفند ماه سال گذشته از عملکرد اقتصادی دولت بود، آیا فکر می‌کنید که پاشنه آشیل دولت حسن روحانی حوزه اقتصادی اون هست؟
واقعیت این هست که اوضاع اقتصادی کشور خوب نیست. هرچند بر اساس آمارها اون وضعیت نابسامان سال 92 تقریبا کنترل شده، اما فشار تورم، قدرت خرید پایین و وضعیت بد اقتصادی بر طبقه متوسط و محروم به شدت سنگینی میکنه. در از 14 هست که اقتصاد کشور روز به روز بدتر میشه. اما مسئله این هست که همین انتقاداتی که الان مطرح میشه، از اون حرفایی که مثلا آقای قالیباف زده اخیراً، اگر 4 سال پیش مطرح میشد او رو به لجن پراکنی، سیاه نمایی و تخریب وجهه نظام متهم میکردن. بنابراین به نظر میرسه در این دوره اصولگرایان و رهبری تصمیم گرفتن اقتصاد رو گروگان مناقشه سیاسی کنن و از این منظر بله، اقتصاد پاشنه آشیل دولت آقای روحانی در رقابت‌های انتخاباتی خواهد بود.
تا چه حد فکر می‌کنید که این امکان وجود داشته باشه که حسن روحانی رئیس جمهور یک دوره‌ای باشه؟ یعنی در واقع برای 4 سال آینده شخص دیگه‌ای و نامزد دیگه‌ای این سمت رو به عهده بگیره؟
شاخص اصلی میزان مشارکت مردم در انتخابات هست. اگر سال 92 رو ملاک بگیریم، مجموع آرای 4 نامزد اصولگرا، یعنی آقایان جلیلی، قالیباف، ولایتی و رضایی، حدود 2.5 میلیون رای کمتر از آقای روحانی بود. بنابراین روی کاغذ اگر به دلیل ناکامی برخی شعارها حدود 2 میلیون از آرای آقای روحانی ریزش پیدا بکنه و آرای اصولگرایان هم ثابت بمونه، انتخابات به آسانی دو مرحله‌ای خواهد شد. اما به گمان در عمل فضا انتخابات اینطور نیست. به سرعت دو قطبی خواهد شد، مثل سالهای 76، 84، 88 و 92. امکان داره به سیل طبقه خاکستری و هجوم شهروندان طبقه متوسط به پای صندوق‌ها برسه. در این شرایط طبیعتاً انتخاب اکثریت این مردم یک اصلاح طلب یا میانه‌رو خواهد بود. بنابراین ما واقعاً باید تا روز انتخابات و بررسی میزان شرکت مردم در انتخابات صبر کنیم.
با توجه به صحبت‌های حسن روحانی درباره تلاش دولتش برای جلوگیری از مسدود شدن شبکه‌های اجتماعی، فکر می‌کنید که عملکرد دولت آقای روحانی در حوزه فرهنگی تا چه حد قابل دفاعه؟
وزن توجه آقای روحانی به آزادی‌های اساسی و عملکرد قوه قضاییه امروز خیلی بیشتر بود. از بازداشت‌ها به صراحت انتقاد کرد. در مورد شبکه‌های اجتماعی گفت اگر دولت نبود اونها رو قربانی می‌کردند. راجع به فضای امنیتی صحبت کرد. اما مسئله این است که این نقض آزادی بیان توسط احزاب مخالف آقای روحانی فقط صورت نمی‌گیره. این نقض آزادی بیان توسط قوه قضاییه، اطلاعات سپاه پاسداران، خود سپاه پاسداران، بسیج و در واقع زیر مجموعه آیت الله خامنه ای انجام میشه. منظورم اینه که این مقابله با مردم و این روند سرکوب و ارعاب تصمیم کلان و استراتژیک حاکمیت جمهوری اسلامی در مقابله با طبقه متوسط هست. بنابراین اگر از منظر موضع گیری نگاه بکنیم، دولت آقای روحانی اعتقادش رو به آزادی بیان نشون داده، اما اگر از منظر نتایج بخوایم نگاه بکنیم، موفقیت چندانی نداشته و خود آقای روحانی هم امروز اعلام کرد که ما حداقل سعی کردیم از امنیتی تر شدن فضا جلوگیری بکنیم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در نطق میان دستور خود در جلسه علنی مجلس گفت که طبق گزارش اخیر دیوان محاسبات، قوه قضاییه مازاد بر مصوبه قانونی مبلغی بالغ بر 285 میلیارد تومان پاداش و پرداخت‌های گروه‌های ویژه و فوق‌العاده داشته است. نماینده تهران گفت که بر اساس گزارش دیوان محاسبات، تخلفات گسترده‌ای به خصوص در نهادهای مدعی مبارزه با حقوق‌های نجومی صورت گرفته. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد دیدگاه‌های محمد رهبر روزنامه‌نگار ساکن نروژ رو پرسیده.
آقای صادقی وقت نامناسبی رو انتخاب کردن برای گفتن از فسادی که در قوه قضاییه هست. امروز داریم نزدیک میشیم به انتخابات ریاست جمهوری. از این لحاظ میان این خبرها خبر فساد قوه قضاییه گم میشه. چه بسا اینکه ما انقدر در مورد فسادها شنیدیم که بسیاری بی‌تفاوت شدن و دفعه پیش هم که آقای صادقی درگیر شد با قوه قضاییه و سر حساب‌هایی که آقای لاریجانی به صورت شخصی داشت و اموال قوه قضاییه به حساب‌های شخصی آقای لاریجانی میرسید، به بحث بازداشت رسید و مجلس مداخله کرد و اینها، اون ماجرا هم تقریبا تمام شد و هیچ اثری هم نگذاشت.
آقای رهبر، محمود صادقی میگه که نقل قول مستقیم از او این هست که دیوان محاسبات ما را محرم نمیداند و گزارشات را اعلام نمیکند. البته با این وجود طبق گزارش اخیر دیوان محاسبات، تخلفات گسترده‌ای به ویژه در نهادهای مدعی مبارزه با حقوق‌های نجومی صورت گرفته. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
آقای صادقی میگن که دیوان محاسباتشون رو محرم حساب نمیکنه و گزارشی از نظارتش بر نهادهای دیگر رو به دیگر نمایندگان مجلس که عضو دیوان نیستند نمیده. این گزارشی هم که الان آقای صادقی بهش استناد کردن که چیزی حدود 285 میلیارد تومان، این رو هم دیوان محاسبات در گزارش رسمی اعلام نکرده و آقای صادقی احتمالاً این رو افواهی از نمایندگانی که ممکن بوده محرم دیوان محاسبات بشن شنیده. اما این رو در نظر داشته باشید که به هر حال مجلس نظارت آنچنانی بر قوه قضاییه نداره. رئیس قوه قضاییه اخوی رئیس قوه مقننه هستند و بعید به نظر میرسه که علی رایجانی به عنوان برادر اجازه بده که تخلفات قوه قضاییه به صورت آشکار به گوش مردم برسه.
محمود صادقی گفته که متاسفانه بیشتر نمایندگان در ایفای نقش قانونگذاری و نقش نظارتیشون کنش فعالی ندارن و غالبا با طرح‌ها و لوایح از پیش تعیین شده مواجه هستند. این گفته محمود صادقی رو چگونه باید تعبیر کرد و چرا این گونه است؟
یک دلیل بزرگش این هستش که نماینده ها هیچ گونه ابزار نظارتی ندارن. اگر بخواهن که نظارت کنن، متاسفانه قوه قضاییه یا قوه قضاییه سیاسی و همین باعث میشه که کسانی که میخوان بر اون انتقاد بکنن، اگر علاقه ای داشته باشن به رئیس قوه قضاییه، این انتقادها رو کلا کنار بگذارن. اگر هم بخوان نظارتی انجام بدن، هیچ گونه ابزاری ندارن. یکی از ابزاراش همین دیوان محاسبات هستش که نمایندگان منتقد در اون سهمی ندارن. همون اول که اومدن دیوان محاسبات رو چیدند و نمایندگان مجلس در اون عضو شدند، تمامشون اصولگرا و راست هستند. من فکر میکنم که نظام قانون اساسی ما تو این مسئله به شدت مشکل داره و به مناسبت تفکیک قوا، اتفاقی که افتاد این هستش که هر کسی یک دولتی برای خودش داره و یه حکومتی و به کسی دیگه هم پاسخگو نیست.
چرا آقای رهبر توجه به مسئله 285 میلیارد تومان مازاد بر مصوبات قانونی به عنوان پاداش به وسیله قوه قضاییه پرداخت شده توجه بهش کمتر از حقوق‌های نجومی است؟
بحث تبلیغات هست. الان شما دقت بکنید آقای محمود صادقی به شدت تنهاست، هیچ گونه بازخوردی ما نمیبینیم، کس دیگری نمیاد پشت سر ایشون این راه رو ادامه بده و حرف ایشون رو انعکاس بیشتری بده. حتی روزنامه های اصلاح طلب و روزنامه هایی که با قوه قضاییه مرزبندی دارند هم چنین کار رو نمی کنن از ترس اینکه مبادا پس فردا توقیف بشن. یک مافیایی الان در قوه قضاییه حاکم هستش که دست باز داره و میتواند تمام منتقدان خودش رو تهدید بکنه، از یک طرف دیگری میتواند تطمیع بکنه و متاسفانه ترس از قوه قضاییه وجود داره و تبلیغات کامل هم اون انجام نمیشه. گویی اینکه انقدر بحث فساد هم در ایران شده در این چند وقته که گوش مردم از این حرفا پره و با یه جمله اینکه همشون دزدن کاملا با بی‌تفاوتی از کنارش رد میشن.
و دعوت میکنم که شنونده برنامه ملاقات از همکارم آرش حسنیا باشید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد میکنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
صبح یکی از روزهای آذر ماه 89 در خیابانهای بندر خمیر در استان هرمزگان بازداشت شد. ماموران پس از بازداشت او به منزل مسکونی آنها آمدند و بخشی از وسایل شخصی شامل جزوه‌های مذهبیش را با خود بردند. در گزارش‌هایی که بعدها در وبسایت‌های خبری منتشر شد، علی پشگل به عنوان جوان بلوچی معرفی می‌شد که با اتهامات مختلفی بازداشت شده بود. او 9 ماه را در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات تحت بازجویی بود. این فعال سیاسی و مذهبی اهل تسنن مدعی شده که در آن دوره بازجویی و بازداشت نخستین حتی شکنجه جسمی شده و آثار شکنجه‌ها پس از سال‌ها در نقاط مختلفی از بدنش قابل مشاهده است. علی پشگل پس از تحمل 9 ماه بازداشت در سلول‌های انفرادی بندر خمیر به زندان مرکزی زاهدان در استان سیستان و بلوچستان انتقال داده شد. خانواده‌اش پس از اعلام خبر انتقال او به این زندان به شهر زاهدان رفته و درخواست ملاقات با او را داشتند. مادر آقای پشگل در نامه‌ای که برای خانم اسما جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نوشت، از سختی‌ها و دشواری‌های آن دوران یاد کرده و تأکید کرده است زمانی که برای دیدار با پسرش و تعیین تکلیف پرونده او به زاهدان رفته بود، مقام‌های قضایی با اطمینان به او گفته بودند علی پشگل اعدام خواهد شد. علی پشگل در دادگاه به اتهامات مختلفی محاکمه شد که از آن جمله عبور غیرمجاز از مرز، تبلیغ علیه نظام، پخش و تکثیر سی‌دی و جزوه‌های مربوط به سخنرانی روحانیون و سخنرانانی که آنان آنها را تندرویان اهل سنت می‌نامیدند متهم شد. ارتباط با گروه جندالله متعلق به عبدالمالک ریگی نیز یکی از مصادیق اتهامات آقای پشگل بود. البته علی پشگل ارتباط با این گروه که در استان سیستان و بلوچستان اقداماتی مسلحانه انجام می‌دادند و مقام‌های قضایی و امنیتی در ایران آن را گروهی تروریستی می‌نامند رد کرده است. گویا برادر بزرگتر علی پشگل عضو این گروه بوده و او به واسطه برادرش و همچنین آشنایان دیگری با گروه جندالله متعلق به عبدالمالک ریگی ارتباط داشته است. به گفته ی آقای پشگل، ارتباط او در سطح روابط معمول اینترنتی محدود بوده است. در نهایت دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات علی پشگل او را به تحمل 15 سال حبس در تبعید متهم کرد. این فعال سیاسی اهل تسنن بلوچ تا آذر ماه سال 91 در زندان مرکزی شهر زاهدان زندانی بود. اما پس از بروز درگیری بین زندانیان و زندانبانان که از بدرفتاری مسئولان زندان در عذاب بودند، علی پشگل همراه با شماری دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان شهر زاهدان به زندان شهر اردبیل در شمال شرقی ایران تبعید شدند. در بعد به ورود این زندانیان و از جمله آقای پشگل به زندان اردبیل، آنها برای ماه‌ها از داشتن حق تماس تلفنی با خانواده خود محروم شدند. در آبان ماه سال 95، علی پشگل و شمار دیگری از زندانیان سیاسی و عقیدتی بلوچ محبوس در زندان شهر اردبیل در اعتراض به وضعیت نامناسب خود در زندان این شهر اعتصاب قضا کردند. علی پشگل دوره ی حبس خود را همچنان در زندان شهر اردبیل می‌گذرانند.
پخش برنامه ملاقات از همکارم آرش حسنی‌ها به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردین. www.radiofarda.com آدرس وبسایت رادیو فرداست. خبرهای بیشتر رو میتونید در اونجا دنبال کنید. مجله بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. بدرود.